سوم، رابطه شفاعت با توبه. رابطه شفاعت با توبه چیه؟ کسی میتونه بگه؟ بفرمایید. شفاعتش کو؟ نه، الان اتفاقا نمیخوایم بگیم اینا دوتا چیزن، میخوایم بگیم یه رابطه ای دارن با هم، رابطه شفاعت و توبه. ردیف آخر؟ آخر، شما یکی مونده با آخرید، هنوز که نگفتن که. بگیم یکیتون بگه. مقدمه شفاعت توبه است، یعنی ما باید توبه بکنیم تا خوبه. بگید.
هم تو شفاعت هم توی توبه این شخصی که قرار مونده شفاعت بگیره باید نادم پشیمون شد، حالا اعمالش و از اون کارهایی که کرده و جایگاهی که داره.
خب
یعنی اون پشیمونی باید داشته باشه که
تائب باید پشیمون باشه.
بله.
خب شفاعت
توی دست شفاعت هم مشروب اونده باید پشیمونی در اون خودش داشته باشه دیگه تا بتونن شفاعتش کنن. کسی
خوبه؟ بگید.
توبه
یه نوع شفاعت فقهیه. خوبه؟ دیگه بفهمید.
توبه که توی شفاعت باید اون طرف یه مایهی داشته باشه، توبه هم باید یه چیزی از باش نشون داشته باشه که دیابت بهش باشه.
درست. دیگه بفهمید.
هر دوتاشون باعث بخشش گناه میشه، بکنم توبه دایرهش بزرگتر از شفاعته.
شفاعت بشه. بازم خوبه. به دو نکته، همه حرفا خوب بود، به دو نکته اشاره کن. یک، کسی توبه میکنه میره در آخرت یا حتی در دنیا، تائب تا یه جایی اومده، شفاعت تائب رو چیکار میکنه؟ میبره بالا. گناهانی کردم خدا نکرده، توبه میکنم، مثلا قرار بوده 40 باشم میام 8 منفی، توبه میکنم میام میشم 30. خب 40 که حد اکثر نبود، شفاعت شامل حال میشه، میشم 100، میشم 1000، میشم 100000. پس خود شفاعت عامل ارتقا دهنده جایگاه کیه؟ فرد تائبه. این یک. دو، ما وقتی توبه میکنیم به حالت قبل از گناه بر نمیگردیم. چرا؟ یک دلیل کوتاه. بدون دست دارید جواب میدید. ردیف آخر. سوال اینه که چرا ما توبه که میکنیم به جایگاه قبل بر نمیگردیم؟ بگید. بله. نه. بگید. چه نقصی؟ نه. بگید. نه، داشتین میرفتین یه باری رفتین جاده خاکی. بگیم.
ما به بعد به خیلی از گناه ها اسمت داریم، وقتی گناه مرتکب میشیم
اسمت داریم. نه 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 نه. بگید. نه. نه. بگید. بگید بگید. بله. نه این نیست، این نیست. شما آفرین آفرین. هر گناه یه بخشی از عقل انسان میبره، هر گناهی که با توبه اون عقل بر خب بر نگاتی که حالا عقل خواست. اصلا اونی که ما رو العقل ما عبده به الرحمن وقت و صحبه الجن، اینجا اینی چی؟ اون عاملی که باعث بندگی ما و کسب بهشت و عاقبت بخیری میشه چیه؟ ماست، عقل ماست. با هر گناه یه تیکش میره. بله؟ نه، عقل به معنای عقل اول، عقلی که همه چی ما تحت تاثیرشه. بله بله. روایت عنایت کردن یه تیکه از عقل میره. شما توبه میکنی، بسیار خوب، توبه میکنی، بسیار از بخشای عقل ما هنوز فعال نشدن، اونا فعال میشن. اما اونی که رفت بر نمیگرده. ما در قیامت 1000 تا کار کردیم، 5 تا گناه کردیم، از اینا هم توبه کردیم. این 5 تا گناهی که ازش توبه کردیم برنگشتیم به حالت قبل و 1000 تا کار خوبم داریم. توبه این چیزای غیر قابل بازگشت رو بر نگردون، اما شفاعت بر میگردونه. ما اون قوه تشخیصی که وجه ممیزمون از حیواناته، عقل نه به معنای فکر، هوش، عقل، العقلو ما عبد به الرحمن، اون چیزی که ما به واسطه اون خدا رو بندگی میکنیم، وکتوسه و به الجنان، و بهش با اون به دست ما میاد. این با هر گناه تیکش میره، یعنی وقتی انسان اراده میکنه یه گناه بکنه و مرتکب میشه، یه بخشش کنده شد. خب نه، چسب میزنیم، چسب یک دو سه اومده، یک پیس پیس هم داره، بعدش میزنی زود میچسبه، این نمیشه دوباره بچسبه. ما توبه هم که کردیم، گناه رو تکرار هم نکردیم، هزار تا کار خوب کردیم، اون تیکایی که جدا شد بر نگشت، شفاعت میاد اینو پر میکنه. تازه من به این کار ندارم که شفاعت، اصلا شما بگو یه نفر هیچ گناهی نکرده، مثل انبیا، انبیا هیچ گناهی نکردن، ولی گفتیم همه انبیا به شفاعت یه نفر نیاز دارن. کیه؟ پیامبر ما. چرا؟ چرا بقیه پیامبرا به شفاعت پیغمبر ما نیاز دارن؟ با دست؟ بله؟ نه؟ بله؟ پیغمبر شب معراج خدا رو ندیدن. نه؟ دیگه؟ بگید. درست؟ ولی چرا پیامبر دیگه مشمول شفاعت؟ حرفا همه درسته، به یه نکته اشاره نمی‌کنه. بفهمید؟ خب بقیه پیغمبرم گناه نکردن.
مثلا اشتباهی کردن؟
نه خیر، همه انبیا معصومن از گناه و از اشتباه. دیگه؟ بله؟ همه که ترک الله نکردن که. بله؟ تموم شد. پیامبر ما خودش به حد نهایت رسیده؟ رسیده یا نه؟
نه.
هیچ کس به اون حد نهایت نمیرسه. چرا؟ چون خدا حد؟ یعنی این که میگیم ما با دعا و صلوات برای پیغمبر باعث میشیم پیغمبر هی میره جلوتر، این به این معنی است که علاوه بر پیغمبر نقصی داره، تو انسانیت به کمال رسیده، یعنی عمودی رو رفته، اما افقی هرچی بره بازم جا داره، چون به سمت بی‌نهایت خداوند داره حرکت میکنه. حالا تمام انبیا تو رتبه‌های بعدن، همه اینا قابل بالا کشیدن هستن، یه ذره، دو ذره یا 10 ذره. همه انبیایی که بعد از پیامبر ما قرار دارن به جهت رتبه و پیامبر ما اکمل و خاتم اونهاست، همه نیاز دارن که پیغمبر شفاعت کنه اونا از اونی که هستن بیان بالا. این بی معنی است که اونا گناه اشتباه داشتن، اونا هم تو انسانیت به کمال رسیدن، ولی تو این مسیر افقی که به سمت بی‌نهایت دارن میرن پشت سر پیغمبرن. کی به شفاعت نیاز نداره؟ هیچکی. همه نیاز دارن، همه محتاج این هستن که از آنچه هستن قدمی پله‌ای بیان جلوتر. آره. خب بفرمید، بفرمید. کی داره سوال میکنه؟ بله بفرمید. تو کدوم دنیا؟ نه نه، این دنیا نیست. گناهی که تو این دنیا میکنیم و توبه میکنیم و کسی شفاعتن حسنتن میکنه، اونو بر نمیگرده.
میگه
که دیگه بر نمیگرده.
نه، نمیتونیم درجه عالیه برسیم، بعد اونجا شفاعت.
اگه فرض کنیم ما گناهی هم نکرده باشیم، خب یعنی معصوم هم باشیم، اون بر انقدر بی نهایت هست که ما قطعا باز به اون. چرا اهل بیت میگن ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفت؟ چرا دائما به خدا میگن حق عبادت و معرفت تو رو به جا نیاوردیم، کم گذاشتن؟ نه، اما خدا بی نهایت رضا، هیچ وقت بهش نزدیک نمیشیم. حواستون به این باشه، این نکته بگم از اونوری نیفتیم. ما گناه میکنیم، یه تیکه از عقلمون میره. شما فکر نکنید یعنی عقل انقدر کلش هم بلفل شده، هر گناهی میکنیم یه تیکش میره، بعد یه مدتی فقط یه نخود میمونه. نه، عقل یه ظرفیت وحشتناکیه که خیلی از ما 1% هم بلفل نکردیم. یعنی اینه که تیکش کنده شد دیگه، آخ دیگه چیکار کنم، برو بقیهش رو فعال کن. یعنی بعد از این که از این گناه توبه کردی، یه کار خیلی خوب بزرگ انجام بده که 10 برابر اون گناه برات عقله. یعنی 5 تومن از عقل تو فعال کردی، از 100 تومن گناه میکنی 2 تومنش میره، برو 20 تومن رو فعال کن. الان میگیری؟ برو بقیهشو فعال کن. یه بار نکردی؟ نه دیگه. این گفت عقل ما رفت دیگه، الان ما بیعقلیم، شاید بیشعور هم باشیم. حالا که اینجا چه حسرتی میخوری؟ یه گناه بود، توبه کن، برو با کارهای جدید قسمتهای فعال نشده رو فعال کن. بفهمید شما؟ بهش که میریم درک بالاتری از مقام قرب الهی داریم. حالا شما داشتی ببرین آخرت، اونجا میبینیم همه چی میخوان همین دنیا. بفهم بفهم. بله خدا اگه گفتن خدا جبران کننده است، یه جایی هم گفتن یه چیزای جبران نمیشه، دوتاشو با هم بگیرید. بفهمید شما؟ عرض کنم که رابطه شفاعت و عناوین آیه، تو آیه سه تا عنوان دیگه داریم. چی؟ لا یجزی نفسون ان نفس، همین آیه 48 رو دارم میگم ها، ولا یؤخذ منها، عدلون ولا هم ینصرون. خسته نباشین. این سه تا یعنی نصرت و عدل و جزا، این سه تا فرقش با شفاعت چیه؟ بله؟ نه، با سه تاش با هم چه فرقی داره؟ فرق عد با اون سه تا با هم جدا جدا نه. آیه 48 رو باز کنین، هستش علاماتش. خدایا دیگه خیلی بازه. آیه 40 جزوه داریم؟ آیه 48 جلوتون بازه؟ ستاش هست. لا یؤخذ منها عدل، لا یجزی نفس عن نفس شیئا ولا هم ینصرون. فرق این شفاعت با اون ستا چیه؟ ستا همون آیه 48 هست، رو بقره قرآن کریم پیامبر آوردن. همون. خدا با یه بخت این نگاه میکنه، نگاه اصلا دارن یه کتاب آسمانی دیگر رو میگم. مثلا آها به جواب فکر میکنین. آقا به جواب فکر میکنین، یارتی بهتی دارین فکر کنم به مرقس دارین فکر میکنین یا مرقس. بفرمایید. خب آفرین، اون سه تا نفی مطلق شدن. لا یجزی نفس عن نفس شیئا نفی شد. جایی داریم که این نفی شده باشه؟ بله؟ آیه از قرآن یه روایتی داریم که لا یجزی نفس عن نفس شیئا استثناء خورده باشه. داریم؟ کی میگه بله؟ بفهم. نه، میگه که از یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی خودت باید قلب سلیم برده باشی، بازم کسی نمیتونه از شما چیزی. اتفاقا مؤید این که کسی از کسی جزا نمیبره بگید. یوم لا یجزی والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق. ما جاهای دیگه قرآن آیاتی داریم که اونها هم تأکید میکنن که قیامت روزی است که لا یجزی نفس عن نفس، هیچ کس جزای دیگری رو نمیکشه. ولذا بعد حالا بعد ببین قبلا هم اشاره کردیم که پس این که میگن آقا گناه گمراه شدگان یه بخشش هم بر عهده گمراه کنندگانه، گفتیم گناه اونا به گردن اینا نیست، گناه خودشونه. پس یک، لا یجزی نفس عن نفس شیئا گفته نمیشه، هیچ جا این تخصیص نخورده، استثناء نخورده. دو، لا یؤخذ منها عدل، در قیامت عدل میگیرن. یا آیه‌ای که میگه عدل میگیرن، یعنی مثلا قیامت شما بگید یه چیزی میدن، آیه خوندیم که میگه تمام زمینم طلا بشه بدی قبول نیست. آیه داریم که بگه حالا البته اگر مثلا طلاش 24 باشه قبولی، 18 قبولی مثلا، یا روایتی چیزی نداریم. پس اومی هم استثناء نخورده. ولا هم ینصرون، نصرتی در کار نیستش. این هفته خوراکی چیز داریم؟ لا هم ینصرون. الان مشغول به خانم خوراکی دارم شناسایی کرده. مادر این دختر خانم کجا؟ هوش این بچه بدک نیست. بفهم بشینید. خیلی باهوشه. چیزی آوردی؟ یعنی عقبی اگه بدونن ما چه صحنه‌های واقعا خاصی رو داریم اینجا میبینیم در نوع خودش. خیلی خوب. حضور شما عرضم که متوجه نمیشین منظورش اینه که دونه دونه نده؟ بله. یه خودکارم هدیه آورده. بسیار خوب. آخر از زمانه. فرید یه چیزی برای بچه ها دوشنبه بودم برای شما بگم از بچه های این دوره. چند روز پیش دخترم تعریف میکرد که بابا داشتیم با فلانی و فلانی دو تا از دخترهای فامیل اس فامیل بازی میکردیم. رسیدیم به حرف کاف. بعد مثلا اس فامیل میبه کشور خوندیم. گفت من نوشته بودم کره شمالی. فلانی نوشته بود کره جنوبی. مهتا نوشته بود کره رضوی. گفتیم کره رضوی نداریم. گفت کی میگه خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی؟ پس میگو بهش گفتیم مهتا اون مثلا یک استانه. این گفت نه دیگه، وقتی شمالی جنوبی رضوی داره یعنی اون وسطه. خب کره شمالی جنوبی وسط چیه؟ آقا اصرار که نمره رو باید بدیم. بچه سوم دبستان ما هم قد اینا بودن اسفامیل بودیم. بله اون یک اسم بگو، اصلا حرف اولش باید کنه یک اسم بگو. همچنین دیگاه میکردیم. خدا عاقبت ما رو ختم دقیق کنه با این نسل. یعنی با این خیلی هوش میخواد، فوق العاده است بچه تو اون سن بتونه اینجوری فکر بکنه و بعدم کوتاه نیاد. بعد ماها مثلا سوم بودیم میگفتن یه شوخی بکنین توانمون اینجوری میکردیم تره مثلا یکی کسی بخندین این کارا بود. دومیش اینه که لا یؤخذ منها عدل، ما جایی نداریم که حالا گفته بشه البته یه جایی در قیامت هست اگر که مثلا چیز باشه تماس بگیریم، تماس بگیریم مثلا کی رفقا بگن نداریم. لا هم ینصرون، اون روز نصرتی در کار نیست. یه کسی بیاد کمک بکنه مسائل ما حل بشه. هر سه عنوان دیگری که در آیه هستن نفی مطلق شدن، اما شفاعتی که تو آیه نفی مطلق شده بود جای دیگه چی شد؟ قید خورد. یعنی یه جاهای شفاعت نداری، یه جاهایی برای عده نداری، برای عده داری. یه عده میتونن شفیع بشن، یه عده نمیتونن. همه اینا دو طرف است. خب اینم عنوان پنجم تو شفاعت. حالا بعد من اشاره اعداد درست میکنم ببخشید. شش متعلق شفاعت، اینا عناوین کلی ذیل شفاعته. دیگه الان 1 2 3 4 5 6 تو ذهنتون هست دیگه. آره این شیشه. متعلق شفاعت چیه؟ متعلق شفاعت چیه؟ یعنی آقا ساده تو قیامت شفاعت به چی تعلق میگیره، به چی تعلق نمیگیره. این در اگه لطف کنید ردیف اقل ببندید که آه استراحته. عرشت داریم؟ پذیرایی آماده است؟ خب ایتام آل رسول الله میتونن برای پذیرایی برن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تا اینجا پیش رفت که متعلق شفاعت چیه؟ به عبارتی شفاعت شامل چی میشه و شامل چی نمیشه. خب در قسمت اول بپردازیم به چیزایی که شفاعت شاملش میشه. 1 ارتقاء درجه مؤمنان صالح، مؤمنین آدم حسابی صالح هم و خبط و خطا و گناه و اشتباهی چی؟ یا نکردن یا خیلی اندکه در همین دنیا بخشیده شده و الی آخر. خانمای ردیف آخر، این دفعه میگم اینا که صحبت میکنین بلندشین، این سه نفر بزرگوار. خب عرض کنم که یه بچه یک جوری بعضی با بچه نگاه میکنن گویی تمام گذشته و آینده کلن اینا امکان مثلا فرزند آوری نداره. جوری نگاه میکنن اینطوری بچه هست دیگه، اینجوری 7 نفر خوبی بچه همجوری حیرت زده نگاه میکنه خدای اینا کیه؟ اون یه انسان مثل ماها و تعجب میتونه بکنه از بعضی رفتارای ما. من الان شما رو نمیگم، بچه شما تو بغل یه نفر دیگه، متوجهم بچه برای کیه، یحتمل منم یه ذره هوش داشته باشم. خب حضور شما عرضم که یه سری آدم صالح داریم، خوب حرکت کردن، خوب پیش رفتن، اما یه کمی کاستی اندک ارتقا پیدا میکنن پس شفاعت فقط از بین برنده گناهان و خطاها نیست. این ورش نگاه کنید، یه کسی تا یه جایی اومده، خوبم اومده، خب باحاله، بخوایم باحالترش کنیم، بیاد پله بالاتر، دو پله بیاد بالاتر. این یک. دو، فک رهن مؤمن گرفتار. مؤمنه، وقتی مؤمنه این یکم ساله هم بوده ولی گیره برداره، چیکار کرده؟ یه حق اللهی داشته توبه نکرده، یه حق الناسی داشته توبه کرده ولی جبران. حق الناسی که مثلا حالا غیبت یه نفر کردیم، خدایا توبه، خدایا توبه، که اون آبروه چیز شد. واقعا جلو ده نفر گفتم باید بری ده تا رو پیدا کنی، دوتاشون از دنیا رفتن، به شیش تاشون هم دسترسی ندارن، دوتا هستن، به دوتایی که هستن برو بگو به اون شیشتا پیداشون کن، ایمیل بزن، پیامک بزن، پیداشون. در نهایت هم باید دو نفری که مردن و به خود یارو دسترسی نداری به جاش صدقه بده و استغفار کن. آه، یا غیبت کردیم، ما زور بود غیبت نمی کردی. در مورد غیبت نه، نمیخوان هر مثالی من میزنم سوال کنی، اصلا در وجوبش باید نداری. ما انا اگه در مورد تهمت مثال میزدن ایشون سوال داشتن، در مورد مثلا یه چیز دیگه بلش کنیم، غیبت نکنیم. بفرمایید. ذکر که اخاک به ما یکره و انها، اگر چیزی از دیگری بگید که دوست نداشته باشه پشت سرش بگید، چه در قالب تعریف یک داستان باشه، چه در قالب نگارش یک رمان باشه، چه در قالب باشه توی جمع هم که باشه، اگر که حالت عمو ببینید، یه بار مثال زدم، گفتم من اومدم سر کلاس شما الان مثلا این تیشرت صورتی فسفوری جاز با یه شوالی کشی پان کردم، خب من یعنی دیگه نمیتونه بدن بیاد از این که پشت سر میگن، چون جلو جمعی میبوشتم، خب هر جمع که بگن حقمه. اما یه جمع چهار نفری بودید، مثلا این پنج نفر با هم بودن، ایشون یه چیزی گفته، جلو این شش نفر گفته، نمیخواد که همه عالم خبردار بشن. این یک. دو، اصلا چه ضرورتی داره ما اینقدر رو لبه مرز حرکت میکنیم؟ الان دقیقا دارم به همین جواب میدم، فکر کنم این نمیشه، بذار بگم الان این گفتن جز چه ضروره؟ الان ضرورت چه من بگم؟ چه شد؟ ببینید اگر موضوع از باب امر عرف و نهی از منکر اصلا غیبت نیست، خب بنده مسئولیت جایی پذیرفتم خراب کردن، میخوان یه جایی بالاتر من بدن، شما اطلاع دارید، به ایشون میگید آقا به این پست ندین، همونجا که بودم خراب کرده، اصلا غیبت نیست. در مقام تحقیق و جلوگیری از فساد و افساد که ما غیبت نداریم، اما اینکه بذارین حالا یه نفر بوده، نمیگم کیا، اینجوری آناتون ده همه فهمیدن کی بود، مثلا به خاطر ویژگیش، مثلا همیشه سرگاس آدامس میخورد، یه نفر سرگاس آدامس رو خواهر میدونن مثلا منو دارن میگن، آبرون میره، اصلا نزدیک نشین. حالا پس در مورد چی صحبت کنیم؟ پس افتا اینه دیگه، یعنی هیچی نداریم جز دیگه یه نفر بذاریم وسط سوتش کنیم، یعنی همه بگن اون لی بشه فلان. هنر با هم خندیدن واقعا یه هنر خیلی خوبیه، حالا نمیگم سخت، خوبه. هنر با هم خندیدن و به هم نخندیدن، حالا چه حاضرین چه غایبین. بفهمه چا؟ نخیر، حق الناس رو باید پر کنید، مگه اینکه شفیع بیاد که حق الناستون رو پر کنه، اون وقت شفیع زمین شفاعت از شما باید یه چیزم به اون فرد بده که اون فرد راضی، یعنی برای اهل بیت هم گرفتاری درست میکنیم ما. بفرمایید. نه اصلا بد اومدن نیست، هر چی که دوست نداره، یکره و کراهت داره، اصلا خوبیم دوست ندارم خوبیم ما بگیم، میشه غیبت بازم. شما اگر از کسی چیزی بگید که نخواد کراهت داشته باشه غیبته، چه خوبیشه؟ گفتم کراهت داشته باشه، لذا ازش تعریف کردیم، خب دوست نداره ازش تعریف کنی. یه کسی یک کار خوبی کرده، حالا شما اتفاقی دیدی همه جا میگی، خب نمیخواد بگه، دوست زول فرق میکنه کلن. این نتیجه اخلاقی چیه؟ در مورد دیگران حرف بچی بگیم بریم بمیریم دیگه، آقا در مورد دیگران حرف نزنیم، آخه دیگه چجوری روزمون رو شب کنیم؟ بگیرین بخوابین، خفتنت به که مردم آزاری؟ بگیریم بخوابیم، همش روزی 22 ساعت بخوابین که وقتی برای صحبت با دیگران تا شروع کنه به صحبت فلانی رو اصلا کلم با ایشون ببین شنیدی؟ پرداری؟ میدونی؟ چرا همش با این شروع میشه؟ یه بحث خوبی بکنیم وسطش یه بگویی خیلی وقتا موضوع خنده میتونیم خودمون باشیم. حتما ببین دیگه خیلی خسته شدیم، چه خبر از فلانی؟ گفتی فلانی؟ هنو که نگفتم که دیگه شروع میکنه 3 ساعت میخندن. بعضی وقتا میجوری فلانی آخ میگم فلانی میشون که هنو که چیزی نگفتی سر خودتونو کلن. این مثل همونی که غیبتش نباشه البته، ولی خیلی آدمی خودی قبول داری غیبتش نباشه، جلو خودش هم میگم خیلی بی تربیتی که جلو خودش میگی باشه بودی غیبتش نباشه، بازم غیبتش هست. غیبت با زبون هم نیست، بعضی وقتا اینجوریه با این نگاه، بعضی وقتا اینجوری هم همه غیبت تکون بخوری غیبته. در مورد دیگران سعی کنید واکنش بس یه کسی میشه ولش کنید. چه کار داریم الکی بگیم آره فلانی این کار کرده، لباسش قشنگ بود البته ولی غیبت، اولی به بعد غیبته، ولی دکمهاش گرد بود بیشتر نمیومد. به تو چه بودم بود غیبت اون دکمهاش حرف بزنی بعدم چی حرف بزنی بعدم تو خودت حرف بزن. خب دکمهاش گرده، حالا اینم مربع بود مثلا نمود این حرف بزن. احساس میکنم یه داره خاطره مرور میشه، همه ناراحتن. ول کنید دیگرانو. بفرمایید. حد نداره دیگه، شما گیرید او هرچی بگه باید بگین چشم. خب میتونین غیبت نکنین؟ کردین هر کی خربوزه دیدین پای لاشم سیتین. میگم غیبت نکنید چون میتونه همه چی رو ببره. خب برای چی که منصفانه غیبت نکنید؟ بعضی وقتا ما یه غیبت بکنیم آبروی طرف دیگه قابل جمع کردن نیست، لذا غیبت نکن. اون ممکنه قیامت بگه من راضی میشم به شرطی که همه حسناتو تو بدی همه سیئاتو هم بهت بدم. چی میخواد بگید؟ نه نمیدم، نادی راضی نمیشم، گیر میکنه. یکی هم غیبت شما رو کرده. آره شما کسایی که غیبتتونو کسایی که غیبت شما رو کردن ببخشید تا انشاءالله خدا به دل اونایی که غیبتشونو کردید بندازه شما رو. نه نه من نگرد با اینا که الان امروز گفتی که دیگه نگرد داشتم. اینجوری نباشه. یه مؤمنی خرابکاری کرده مثل همسال بنده، خیلی خیلی زیادی حالا کم، این گرفتاره، با شفاعت چیکار میکنن؟ گرفتاریشو فک رهن میکنن. بقیه نه به شارجه میدونم سفیده پروژکتوره، دارم برقش امتحان میکنم، میگم پروژکتور سفیده سفیده، صفحه لپتاپ خاموشه. من نمیدونم چرا فکر میکنید من خاموش شده بزرگوار. یه لحظه اجازه میدین این بحران حل بکنم؟ یعنی تا یک لحظه خاموش میشه یه سوال بپرسید. من یه هفته در مورد روایات مذمت سوال باید صحبت کنم و بعدم سهم بذاریم، یعنی مثلا هر کسی یه دونه سوال حد اکثر بتونه بپرسه. خب خدا رو شکر من بفهمید اون سوالی که خیلی فکره. یه ببینید حق الله یعنی یه گناهی انجام دادیم بین خودمون و خدا، توبه نکردیم، شفاعت نیاز دارید که. حق الناسی بوده یا توبه نکردیم یا توبه کردیم قسمت حق الناسش رو برآورده نکردیم، باز نیاز به چی داریم؟ شفاعت داریم. حالا این که شفاعت حق الله با حق الناس فرقشی خدا عالمه، یعنی یه امامی اگر بخواد حق الناسی که به گردن منه حلش بکنه و شفاعت بکنه چقدر من باید اونجا استراب بکشم تا نوبت شفاعتم بشه. بعد اون وقت از من چیزی میگیرن به اون میدن، یا امام معصوم از خودش به اون فرد چیزی میده، اونم شفاعت میکنه، او دست از سر ما برداره، اینا رو نمیدونیم. ولی مطمئنیم که شفاعت در حق الناس بسیار سخته و اصلا نمیشه در موردش نظر داد که نه حالا اهل بیت اصلا حلش میکنن. خب حلش نکردن چیکار کنیم؟ هیچ قولی هم به ما نداد. سه، آزادی از ورود به دوزخ. سومین کاری که شفاعت میکنه برای عده دیگری، اینا بیش از گرفتارن دارن میبرنشون، یعنی سنجیدن علیه بالله اون بر چربید و گفتن خیلی خوب این دیگه گناهش خیلی زیاده و خیر خاصی هم نداره، ببرید. اینو دارن میبرنش، اینجا شفاعت شامل حالش میشه. البته معلومه این وقتی میگن میبرنش سکته میکنه دیگه، اصلا میدونه برگرده که شفاعتی رو درک کنه، ترس میبرن سمت جهنم. شفاعت باعث میشه وارد آتیش نشه. اینم سومین متعلق شفاعت و چیزی که شفاعت بهش تعلق میگیره. چهار، میسنجن وضع اون بر سنگین، سیئات حسنات سبک، میبرن وارد جهنم هم میشه، وارد شد، عذاب آغاز شد، از هر آنچه که اومده که خود دور از جون همه مؤمنین و مؤمنات و لهم مقام و من حدید، همه آنچه از گرز و خار و چرک و خون و آتش و همه اینا هست، این با شفاعت از خلود در نار نجات پیدا میکنه. یعنی بردنش و قرار بود بماند، حالا بعد از مدت کوتاهی یا مدت طولانی چی؟ مورد عفو قرار بگیره. یه حکایتی رو مرحوم نراقی رحمت الله علیه نقل میکنن، میفهمیند که کسی گویا 1000 سال مثلا در آتش جهنم بود و یه وقتی خدا او رو احضار کرد، گفت او رو از آتش بیارید، آوردنش و خدا گفت مثلا، حالا الان دقیقش خاطر نمیست، مثلا عذاب رو چطور یافتی؟ چه؟ گفت آره اینطور حق بود فلان اینا. بعد خدا گفت خیلی خوب، ببریدش دوباره، ببرید به سمت جهنم. اینو راه انداختن ببرن، داشت میرفت یه لحظه برگشت پشت سر رو نگاه کرد، خدا گفت برش کردین، آوردن. خدا گفت چرا پشت سر نگاه کردی؟ گفت فکر کردم که منو احضار کردی دیگه دوباره نمیفرستی جهنم. خدا هم گفتش که مشمول عفو قرار بگیره، 1000 سال هم بوده ها و قرار خلود در نار هم داشته باشه، اما برگرده. این که خب حالا ما داریم چه کار بکنیم که خدای ما انشالله اولی باشیم نشود دومی باشیم، یعنی این که بریم به سمت دوزخ یا زبونم لال وارد آتش بشیم، تو همون اولی ها باشیم. هیچ جا به ما نگفتن کدوم کار کدوم مرحله، اما یه شاکلید به ما دادن، گفتن واجباتو انجام بده، حرامو ترک کن. وقتی میدونی یه چیزی واجبه گردن کلفتی نکن، وقتی میدونی یه چیزی حرامه بی خودی گردن کلفتی نکن. یه روز، دو روز، چهار روز، ده روز، 5 سال، 10 سال ما اینجا مهمونیم، بعد همه میریم، همه ما کل من علی آفان، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. با خودت این عنوان رو هم نکن که در قیامت به عنوان گردن کش ازت یاد بکنن. گردن کش یعنی کسی که واجب خدا رو میشناسه عمل نمیکنه، لجبازی میکنه. حرام خدا رو میشناسه ترک نمیکنه، لجبازی میکنه. هیچ عامل و هیچ توجیهی هم اینجا قبول نیست، هیچ توجیهی. یه وقت آدم یه جایی مستر شده، نمیدونم مثلا توی بیابون گیر کرده، مثلا گوشت مرده خورده یا شراب خورده که از تشنگی نمیره، اون رو بذار کنار، در حالت عادی. اگر انسان بدون دلیل یا با دلیل غیر موجه واجبی رو ترک کرد یا حرامی رو انجام داد، یعنی خودش با دست خودش داره جهنمی میکنه خودشو. اما اون مقداری که از ما برمیاد و فهمیدیم واجب اینه، حرام اینه، مستحب اینه، عمل میکنیم، ملتزمیم، این ملتزم بودن فراوان نسبت بهش ما روایت داریم که شما چیزایی که میدونی رو عمل کن، ما کمکت میکنیم. ولی لجبازی، گردن کلفتی نکن. وقتی میدونی امر خدا چیه، برای چی پس سر میندازی و رهاش میکنی؟ ها؟ آخه قبول دارین فشار اجتماعی؟ آره قبول دارم فشار اجتماعی هست. قبول دارین آخه این همه اونایی که میگید من میدونم، نمیگم همه چیز شما میگید، ولی خب تحت منم دارم جامعه زندگی میکنم، فشار افکار عمومی، فشار گروه همسالان، خانواده، دوستان، همه اینا رو میدونم. آخه قبول دارین اگه ما اینجوری باشیم، مثلا حالا از این واجب یه ذره کوتاه بیایم بهتر میشه، اون منکر یکم انجام بدیم، آره همینا رو میدونم، همشو میدونم. ظهر اومدم سوار ماشینشم برم کلاس، بعد یه خانمی با فاصله نسبت من ایستاده بود، خب جد شهروندان درجه اول بود. من چجوری به شما بگم این ساندرو از اون ور خیابون پرید، یعنی جهید این ور خیابون جلوی این خانم. بعد اون مثلا گفت مثلا فلانجا ایورم رو وایستاده بود، یه ذره فاصله هم داشت، ماشینا پشت هم جو وایستاده بود که اون بیاد سوار شه. سوار شد، منم دو متر جلوتر وایستاده بودم. دریغ از این که سرعتشو کم کنیم، مثلا من بگم شاید هم مسیر باشیم با هم شیره، حتی اگه بوغم میزد بگم خلوتونو به هم نمیزنم، راحت باشین. خب منم اینا رو میبینم، میشنوم، باهاش برخورد دارم، بعضی وقتا خودم چیزشم، خودم موضوعشم. این عبارت اینقدر من عبارت حیف شما نیست، حیف شما نیست میدونی یعنی چی دیگه؟ شهید متعلی مثلا وکالتی چیزی همش چی جون. حالا بگم راست میگم بس قرآن جان. عبدالملک مروان بهش بودن حمامت المسجد، کبوتر مسجد، همش تو مسجد بهش گفتن بابات مرد خلیفه شد، قرآن رو بوسید گفت هازا فراق و بینی و بین، رفت رفت شد عبدالملک خبیث ملعون خونریز صفاک. فشار افکار میبره همه این ما هست، یکی کمتر یکی بیشتر. آه شما چهره علمی اینا، خب حالا چهره علمی هستیم چیکار کنن؟ واقعا بعضی وقت بله خیلی اتفاق خاصی نیفته، چیزی از دست نده که آقا مثلا حالا اینا برای هم، حالا برای شما ممکنه این موقع به خدای نکرده ان شاء الله براتون نباشه، فشار خانواده، فشار دوستان زیاد باشه، اما اینا میگذره، اینا هیچ کدومشون الان خوبه، الان خوبه دیگه، اون امول بازی ها بذار کنار، الان خوبه. اینی که الان به تو میگه الان خوبه، یه وقتی خودشم گرفتاره ها، به تو میگن من ربک، پج بدون ورتر توی یکونی مجا به اونم میگن من ربک، تو نمیتونی بگی اون به من گفت اینجوری خوبی ها. باید به خدا ببندید، سخت نکنید زندگی رو بر خودتون، تفریح و شادی و خوشحالی همه به جای خود، بازی رال بایر نمیشد دیدین خب، ولی اون طرفش گناه نکن، خدا میدونه دارم بر خودم میگم، گناه نکنم، گناه نکنم، گناه نکنم. بعد اون وقت گناه که نکردم یه حسی به من میگه که انشالله شفاعت میاد، ولی بنده هر گناهی را میرسه نه نمیگم، هر ترک واجبی شفاعت. الان شما میشه بفهمید بنده نماینده اهل بیت هستم، گفتن بیام از شما یک نقطه مثبتی پیدا کنم شفاعت شامل عرضی بشه، بفهمید نقطه مثبت شما یادداشت کنم خدمت امیرالمومنین بگم، بفرمایید نقطه مثبت اگر که بفرمایید به حضرت بگین هر حرامی اومد من نه نگفتم، نشکستن دل حرام نقطه مثبت حساب میشه، نه نه نگفتن به ترک واجب اونم حساب میشه، نه دیگه بیچگی دیگه ندارم، خاک بر سر که هستی که اینو بگو یادداشت کنم. اون چیزی که از واجب و حرام می... این ماه شعبان و این ماهی که میفرماید حففته من که به رحمت و رضوان، این حف یعنی دو تا چیز آنچنان در هم بپیچن که نشه از هم جدا کرد، عرب به این میگه حفه. خب این میگه حففته به رحمت و رضوان، این ماهو تو رحمت و رضای الهی پیچیدم. خب یعنی خدا منتظر کوچکترین بهانه‌ای از طرف ماست، یه نخودی، یه لوبیایی، یه ما، یه چیزی بندازیم تو این قابلمه، یعنی یه چیزی بگیم خدا با تمام وجود ما رو در آغوش بگیره. خب بعد بگذره از اول تا آخر ما، نه من این گناه رو خیلی اصرار دارم که حتما انجام بدم. بس خاصی نداره. اینا چارتاییه که شفاعت شاملش میشه و مشمول شفاعت. اما بفهم نه نه، ما در مورد اینکه خلود در نار برای کیاس تصریح نداریم، چون خود این تصریح باعث میشه بقیه چی بشن؟ جری بشن. ضمن اینکه شفاعت اهل بیت و شافعان هم فقط شامل حال محبین خودشون نیستش، بسیاری افراد هستن و شفاعت خداوند که پیام به اونها نرسیده که محب اهل بیت بشن، اینا مشمول شفاعت خواهند شد. اما ناصحیحش چیه؟ و حد شفاعت در قیامت قبلا عرض کردم و شنیدید دیگه، انقدر شفاعت گسترده میشه که شیطان طمع میکنه که منم احتمالاً مشمول بشم. اما ناصحیحش اون جایی که شفاعت چی؟ سرایت نمیکنه. یک عالم برزخ. از اون موقعی که سرمونو میذاریم زمین تا وقتی که در سور دمیده میشه که همه زنده بشیم و بریم در قیامت، کارا با خودمونه. هر کاری کردی خودتی و خودت. حالا مثلا تو برزخ مثلا اهل بیت میان سراغ ما، شفاعت نمی کنن. آدم سایی باشیم، ارتباط داشته باشیم، جای خود. مثل که شهید مطهری در عالم رؤیا دیدن، گفتن چه میکنی؟ گفت کلاس توحید امام حسین علیه السلام میریم تو برزخ. خب اما این که خب آدم سایی بوده میره، اما من خرابکاری کردم رفتم تو عالم برزخ، چی باید دست منو بگیره؟ خودم هم عمل خودم. برزخ با خودتونه. تصریح روایت قیامت هم شفاعت شامل حالتون بشه، برزخشون برزختون پای خودتونه، خبر بیرونی. بفهم برادر آیت الله عظم حکیم، برادر نه شفاعت نیست، یه دینی داشته. خب این دین باعث شده بوده که تو برزخ گیر کنه، نه که شفاعت بکنه نسبت به همه اعمالش. اون فرد برادر آیت الله حکیم بوده، یعنی روز عید قدیر با هم عقد و خوبت بسته بودن، با هم قرار میزنن که هر کدوم از دنیا رفتن بیان تو خواب اون یکی بگن اون بر چه خبره. میره و یک سال میگذره و نمیاد. بعد یک سال که میاد آیت الله حکیم میگن که قرار بعد از زودتر بیای. میگه یه حجی به گردن بود نرفته بودم، گیر کردم، صبر کردیم. حضرت زهرا سلام الله به نکیر اون که گفتن صبر کنی، پسرم امام زمان به جاش بره حج انجام بده. نه، شفاعت به اون معنایی که گیر برطرف بشه، این یه مسئله داشته. این که من رفتم تو برزخ میخوان بسنجن این بر چربیده، یه چیزی حضرت بذاره که این بیاد پایین، این شفاعت.